در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. روی تو را ز چشمه نور آفریده اند، لعل تو از شراب طهور آفریده اند. پنهان مکن جمال خود از عاشقان خیش، خورشید را برای ظهور آفریده اند. من امکن ز مهر خود ای مه، که ذره را مفتون مهر و عاشق ماه آفریده اند. از پرتو جمال تو در کوه و بر و بحر، سینای عشق و نخله طور آفریده اند. عمری اسیر هجر تو بود و فغان نکرد، بنگر دل مرا چه صبور آفریده اند. پروانه را در آتش هجران خود مسوز، او را برای درک حضور آفریده اند. سلام میکنم به همه دوستانم، عزیزانم، همه اونهایی که دعای اللهم عجل ولی کل فرج ورد زبونشونه. به همه مخاطبان جان، خانم ها و آقایان، با دل و جان سلام میکنیم و خوشحالیم که با همیم و در کنار هم و به رسم پنج شنبه ها با احترام و با افتخار در محضر عزیز دلمون حاج آقای عاملی بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم دعا و سلام دارم. از خدای متعال عنایات خاصی خداوندی رو برای عزیزانم مسئلت دارم. انشالله در زندگی خودشون بالاتر موفقیت ها، عنایت ها نصیب عزیزان بشه، فرزندان صالح، توفیق طاعت، عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت، انس با حضرت حق نصیبشون بشه، بهترین ذائقه، بهترین لذت عبودیت نصیب عزیزان بشه. خدای متعال با عنایات خاصی خودش اقتدار کشور ما، عزت کشور ما را مضاعف بکنه و با عنایات خاصه معضلات اقتصادی کشور رو انشاءالله برطرف کنه و مسئولین محترم رو برای این امر خطیر موفق بکنه.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حاج آقای عاملی و خوشحالیم در خدمت عزیزانمون، خاصه مخاطبان همیشگی شبکه سه، عزیزانمون که صدای ما را از رادیو محترم عارف میشنوند، شبکه محترم افق، تکرار برنامه را میبینند. امیدوارم که جلسه امروز و بحث و برنامه امروز هم مورد لطف و عنایت همه شما قرار بگیره و انشالله کیف کنید و لذت ببرید وقتی از پیغمبر عظیم و شأنمون میگید. در جلسات گذشته به اینجا رسیدیم که پیامبر عظیم و شأنمون حساسیتشون رو چی بود و یه نکاتی رو و مواردی رو حاج آقای عاملی فهرست کردن، شنیدیم و قرار شد که تفصیلش رو انشالله این هفته ها انشالله بشنویم و بهره مند بشیم.
همینطور است. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ختمی مرتبت از طرف خدای متعال مسئولیت بسیار خطیری داره. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم، یعنی کاری بکند که نفوس قدرت روحی داشته باشند، زمین نخورن، حریتشون از دست ندن، خیانت نکنن، واهمه قدسی داشته باشن. این کار بسیار سختی است. میگن که در بین هنرها دو هنر از تمام هنرها سخت‌تره، یکی هنر مملکتداری است، یکی هم هنر تربیت. رسول خدا با جاذبه خودش تونسته بود افرادی رو تنظیم بکند، تربیت بکند که حاضر بودن که در جنگ 7 نفر یا 5 نفر که تشنه بود آب و آوردن، گفت این کناری من تشنگیش از من بیشتر مریض مجروح بودن.
بله.
اون دومی گفت این سومی تشنگیش از من بالاتره، آب و بهش بدید و همه از تشنگی شهید شدن. یعنی قدرت روحی اینجوری بود که
چقدر آدم ها میتونن بزرگ بشن. بله. و رشد بکنن.
گاهی میگفت امشب شب رکوع، از همان عربی که میگفت که احیانا الا بکر اخانا اذا مالم نجد الا اخانا، اگه کسی نباشه که من، عرب جاهلی شعرشه مشهوره که کسی رو غارت کنم برادرم رو غارت میکنم. تربیت نبوی آنچنان بود که میگفت امشب شب رکوع است، امشب شب سجود است، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میگفت من از خونه میام بیرون، انصار میگفتن خونه رو تحویل میدم برای مهاجرین، خودم گشنه میمونم، ولی اینا چون مهاجرن چیزی ندارن اینا استفاده بکنن. یعنی یک انقلاب عظیم روحی رسول خدا درست کرد در مدینه، در جزیره العرب، و ما مأمور هستیم که شباهت به این بزرگوار داشته باشیم. این که میگد انا و علیون ابا و حاضل امت، دعوت به سنخیت، دعوت به شباهت. پسر گر ندارد نشان پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. تو که افتخار میکنی به پیغمبر، پیغمبر اگه بخواد به تو افتخار بکنه چیزی داری که افتخار بکنه؟ یکی از علما میگد که این هم افتخار کرده به اسلام، حالا اسلام بخواد به تو افتخار بکنه باید چه کار بکنه که جای افتخار باشی؟ رسول خدا پدره من آن مفصلی، اولا در گرفتاری ها برید سراغی، یعنی پیغمبر خودش فرمود ازا نزلت بکشده، فرمودن فستعز به رسول الله. اگر شما شدتی شدیدی حالت گرفتاری پیدا کردید، خودتون رو بندازید دامن رسول خدا.
چه خوب، چه پناه ببرید.
بله، یعنی محضر خدا اونقدر مقام داره، اونقدر مقام داره. یه وقتی جابر اومد گفت یا رسول الله، من از یهودی، از یک یهودی قرض کردم که موسم خورما قرض خدا رو بدم، امسال هم خورما نیومده است، الان اونم یخی بره گرفته، هرچه اصرار میکنم التماس میکنم که به من مهلت بده پولی پیدا بکنم قرض پرداخت بکنم،
زیر
بار نمیره، اصلا زله شدم دستشون. حضرت گفت من واسطه میشم. حضرت تشریف آوردن، هرچه به این یهودیه گفتن که مهلت بده، این آقا کسی نیست که مال تو بخوره، ناخواسته اینجوری شده، ثمر نداده. گفت اصلا و ابدا من اصلا مهلت نمیدم. خیلی هم با رسول خدا دروش حرف زد. حضرت گفت که جابر در باغت بازه؟ گفت بازه. و حضرت رفت یه قدم زد در باغ، بعد گفت که برگشت اومد پیش جابر، گفت تو خونه، به جابر گفت جابر برو میوه رو جمع کن قرضت پرداخت کن. جابر میگه من فهمیدم پیغمبر حرف بی حساب نمیزنه. رفتم دیدم ای خدا چقدر ثمر روی درخت، ثمر رو چیدم و قرضم رو دادم و نیاز خودم رو برداشتم، از هر سالم بیشتر موند. و اومدم به رسول خدا اطلاع دادم که اینجوریست. تا گفتم که همچه شده است، حضرت بود اشهد و انی رسول الله، شهادت میدن که من پیغمبر خدا هستم. این نشانه این است که در گرفتاری ها عنایتی به رسول خدا داشته باشیم. نه ارتباط معنوی مسئولیت درست میکنه، انسان دیگه حیا میکنه پلها رو خراب بکنه. حالا ما برنامه ما این است که سرفصل های حساسیت پیغمبر رو که ذکر کردیم اونها رو الان داریم دونه دونه میخوایم بحث کنیم. یه حساسیتش بر کرامت انسان هاست. انسان هر کسه، یهودیه، مسیحیه، کافر، مؤمنه، هر کس نسبت به ولقد کرمنا بنی آدم،
انسان،
حالا اصلا روی هم رفته است. ولذا حضرت نسبت به اهل ذمه یه تعبیراتی داره، باید پیشونی سازمان ملل نوشته بشه که اگر کسی اهل ذمه معاهد، یعنی کسی که پیمان بسته با حکومت اسلامی از مذاهب دیگر است، اگر کسی به این ظلم بکنه، حقش کم بکنه، حضرت فرمود من یو خودم یخشی میگیرم روز قیامت، فانه حجیجه یوم القیامه. دیگه تعبیر بالاتر از این. و در این خصوص امیرالمومنین به مالک نوشت، گفت که با مردم خوب مدارا کن، چون اخون لکف دین و نظیر لکف الخلق، نظیر لکف الخلق، تو انسان هستی، اونم انسان هست و نسبت به احساساتی که احساسی که انسان داره اونم انسان هست. همینطور امیرالمومنین دید که کسی گدایی میکنه، گفت در حکومت من این گدا چه کار میکنه؟ گفتن یا امیرالمومنین برو رد بشیم، این نصرانیست. گفت یعنی چه نصرانیست؟ تا بدنش آبی داشت، توانی داشت، ازش کار کشیدید، حالا که الان از کار افتاده نمیتونه بره کار بکنه، چیزی برای خودش حلال در بیاره، اومدی گدایش کردید. گفتم پس چیکار کنیم؟ گفت از بیت المال برای این حقوق تعیین کنید، اولین صندوق بیمه در تاریخ امیرالمومنین، در حالی که مسلمان هم نبود. حالا این از این قصه ها که چه تعاملی داشتن، خداوند میگه و جادلهم بالتی هی احسن، حق ندارید شما با اهل کتاب با ادبیات دیگری صحبت بکنید. یعنی تماما عقلانیت کار خودش رو اینجا انجام میده. پیغمبر ما فرمود که الا من ظلم معاهدن، هر کس به اهل ذمه ظلم بکنه، او انتقصه، حقش کم بکنه، او کلفه فوق طاعته، کارگرشه، بیاد فوق طاعتش تکلیف بکنه برای اون، او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس، بدون که راضی باشه پولش برداره، مثلا بگه بابا این حلال، اینا کفارن و فلان اینا، فانا حجیجه یوم القیامه، من جلوش میگیرم، محاجه میکنم، میگم تو امت من بودی، چرا آبروی امت من، دین من، آبروی منه که به من منصوب بودی ریختی، باش محاجه میکنم.
و چقدر جالب داره رفتارهای ما رو حضرت تنظیم میکنه، یه جایی با تهدید، یه جایی مثلا با مرحمت و مهربانی.
بله.
که این امت یه امت درست درمونه،
امتن وسطن.
بله.
یه امت آرمانی باشه برای الگو باشه، یعنی لتکون و شهدا علی الناس، الگو باشه برای تمام امت ها.
و تک تک ما سهم داریم.
بله بله، تمام عرصه ها، فقط این یه بخشش حالا داریم ما وارد. بله. میشیم از جهت حماسی، از جهت عزت، از جهت اقتدار،
علم،
بله،
پیشرفت.
بله. اومد گفت یا رسول الله، یه کسی اومده مال منه میخواد بگیره، از بس خارج شدیم، میخواد پول منم از دستم بگیره، من چه کار کنم؟ حضرت فرمود که لا توتیه، پولت نده. گفت که اگر با من جنگ بکنه چه کار کنم؟ فقاتلو،
بجنگ،
جنگ کن. حضرت فرمود، گفت که اگر خب اون زد منو کش چی میشه؟ گفت تو شهید میشی، فانت شهید. گفت اگر من بزنم اونو بکشم چی میشه؟ حضرت فرمود اون فهو فی النار، در جهنمه. ولی زد گفت من قتل دون مالی فهو شهید، اگر کسی برای دفاع از مال خودش کوشته بشه شهیده، از مالش، حالا از دینش، از ارزش، از حاکمیت ملی مسلمان ها، از استقلال مسلمان ها، از شوکت. الان که ملاحظه می فرمایید که رسول خدا از جهت عزت خیلی حالات استثنائی داره که اونم بعد بحث میکنیم. حساسیت به عقلانیت جامعه، جامعه نباید از عقلانیت جدا بشه، نباید خرافی بشه، نباید سراغ جزئیات بره، هر چیزی که عقل تعطیل بکنه پیغمبر ما حساس است. در خصوص مواد مخدر اونقدر سخت گرفتن، یه روایات بسیار تکاندهنده مواد مخدر که اون زمان هم یه چیزایی بوده که تقدیر میکرده، اونقدر تکاندهنده است روایاتش، یه وقتی شده میخونم. حرمت شراب، اصلا هر پیغمبر خدا فرستاده عهد گرفته که باید بگه که شراب حرام است، هر پیغمبر،
چون عقل رو زایل میکنه،
هر وقتی تعطیل بشه دیگه همه چی تعطیل، چه اخلاق، چه فضیلتی. در روایت از کسی که مست شد، شراب میخوره، مست میشه، به صورت مست وارد برزخ میشه، به صورت مست وارد محشر میشه، به صورت مست وارد محضر خدا میشه و خدا میگه اف به هازا امرتوک، تو رو به این دستور داده بودم که بخوری عقل تعطیل بشه. ارزش داره که کسی عقلش رو تعطیل کنه، این خطاب اینجوری براش بیاد. در روایت از کسی شراب بخوره نمازش قضا بشه، ملائکه توبیخش میکنن، خدا میگه سوء تنکه بدا به حال تو که شراب خوردی نمازت از دست رفت، که ملائکه اینجوری توبیخت کردن سوء تنکه. ما آذری هم میگیم سنی پیشونن قناسان، یه تعبیر توندی سوء تنکه. امام رضا نشسته بود، اومدن گفتن شیعه تو شراب خورده بود بعد مستی میکرد، یه باید از فتعریق و بچه عبل حسن خیس عرق شد حضرت امام رضا از این که شیعهش اومده این کار کرده. یعنی ارزش داره تو عروسی یه کاری بکنه که علیه ابن مستر رضا حیات و ممات که برای اونا مطرح نیست، عرق بکنه، اون وقت تو از این عروسی خیر ببینی، کار مبارکت رو با حرام شروع بکنی. من ها ول امرن به معصیت الله کان افت علما یرجو اصل علما یحذر. هر کس کار خودش رو با گناه شروع بکنه، با گناه بخواد بهش برسه، اونی که میترسید زود سراغش میاد، اونی که میخواست از دستش در میره. در خرافات هم خیلی حساس بود، از کودکی نشون داد. وقتی که باز حلیمه سعدیه بود میخواست با فرزندانون بره صحرا، اومد یه چیزی اوزهی بست، یک مهره یمنی بست، حضرت طفل بود، گفت چیه برای من بستی؟ گفت اگر اینه ببندم چشم نمیخوری. حضرت چند انداخت دور، گفت ان معیه من یحفظونی، این دنیا صاحب داره، سنگ چه خدایی هست که منو حفظ کنه.
این دوران کودکی پیام
ها، از کودکی اصلا تو توحید خودش نشون میده. یا وقتی که ابراهیم از دنیا رفت خسرو شد، گفتن ها عزادار است برای ابراهیم، میتونه سوء استفاده بکنه. اما در ادوار بعدی تاریخ چقدر بد میشد، میگفتن پیغمبر مسلمان ها چقدر بالاخره مردم رو تحمیق کرده است. گفت سری رفت من بر، گفت اندل خسوف و الکسوف آیتان من آیات الله، این دوتا آیه از آیات خدا که بندگانش را با این میترساند که به عبودیت نزدیک شن. برای کسی خسوف کسوف نمیشه، فورا جلش گرفت و اجازه نداد.
خط مقدم مبارزه با خرافات،
خرافات بره، چون زندگی انسان ها نوعاً خالی از خرافه نبوده در طول تاریخ.
بله خب اون زمان هم که دیگه جای
اصلا فال بد زدم، بی جا فال بد زدی، کفاره اتیارتو شرکون بالله روایت است. چون می رفتیم عروسی تصادفی دیدیم ها این عروسی خوب نمیشه، یا عقد دارم می خونم مثلا پاش خوابیده، من بودم
جدی؟
آره دیدم که اون راضی نمیشه پدر دختر، میگه آجا پام خوابیده بی جا نخوابیده است.
حتما نکته‌ای داره.
گفتم این حرفا چی؟ مصیبت این است که در روایت است اگر کسی فال بد و سخت بگیره سخت میشه، شل بگیره شل میشه. این حب این شدت تا تشددت و این حبن تا تعونت.
تجاله.
یعنی نباید اعتنا بکنی.
بله.
اعتنا کردی در مسیر حوادث خارجی تاثیر داره. از جمله چیزهایی که پیغمبران حساس و حساس بوده، مسئله طلاق بوده. نهاد خانواده بوده. نهاد خانواده مبارکترین نهادیست که پیغمبر ما تأکید داشته بر مبارک بودنش، چون کانون عفته، چون کانون پایه‌ریزی نسل سالمه. اگر اون به تعبیر مقام از زمان رفته سلول جامعه است، این سلول اگه فاسد بشه یا با طلاق یا با یله بودن، افسار گسیخته بودن، خونه که استراتژی تربیتی نداره، پدر اصلا بی خیاله، پول میده به دختر میگه فقط با من کاری نداشته باش برو، به پسر پول میده فقط با من کاری نداشته باش هر کجا میخوای برو، با کی این همراهی میکنه، با کی حرف میزنه، با کی به اصطلاح همراه شده است، کجا میره؟ یعنی تربیت شیئا فشیئا درست میشه. طبیعت انسان دزده، از طبیعت اون سرقتون بدون که انسان متوجه باشه اخلاقش میگیره، از
رنگ میپذیره.
اون وقت
خیلی جاهاش هم متوجه نیستی، باره ناخودآگاه میبینیم عوض شدیم.
18 سالگی که گذشت دیگه دوران هویت تمام شد، پدر میگه پسرم بلند شو نماز بخون، یه فوش رکیکی به پدر میگه، پدر دیگ مرگ بشه جا داره دیگه، از دستش رفته دیگه. اون دوران هویت که بی‌اعتنایی کردی، من خودم اگر توان داشته باشم میرم جای بسیار بلندی داد میزنم که ایوه الناس نذارید این 18 سالگی از دست بره. دوران هویت یابی اولا نعمل که ما یتذکر فی من تذکر، مواظب باشید از دست رفت دیگه، فرزند مال شما نیست. 21 سالگی که رسید فین فلح و الا فلا خیره، اگه درست شد شد و الا فلا خیره دیگه تمام شد. هویت پیدا کرد تا آخر عمر الهام میگیره از اون.
حالا بعضی ممکنه ناامید بشن از این نکته شما، کار تربیت خود سخت‌تر میشه بعد 21 ساله.
شما اینجوری بگید 40 سالگی که شد اهل تقوا نشد، 40 سالگی در بازار خدای نکرده الان هم مال مخشوش میفروشه برای مردم. اصلا من تعجب میکنم تو الان برفرض مثلا یه جنسی رو میخوای بفروشی، چیزی قاطی میکنی میاری میفروشی، در حین قاطی کردن چرا یه لحظه این توجه نمیکنه که این عمل قراره به من برگرده؟ پیامبر، پس پیامبر گفت بهر این طریق با وفادر از عمل نبود رفیق. همه اینا برمیگرده طرف تو. چرا این رو چیز مخشوش، چیزی که قاطی کردی اصلا خلدن اثرش از بین رفته، تحویل مردم دادی، با این پول میخوای نسل تو تباه بکنی؟ چه نسلی رو میخوای پای ریزی بکنی؟ میدونی چی دادی و چی گرفتی، چه معامله کردی؟ اون که میگه پمپاژ معنویت لازمه برای جامعه، برای همین است. حساس بوده به نهاد خانواده، هر چیزی که نهاد خانواده رو در معرض متلاشی شدن قرار میده پیغمبر وارد شد،
یعنی پایه‌هاش رو پیش رو سست کنه.
وارد شده اونجا دونه دونه باید بحث بشه. ولذا فرمود طلاق عرش رو به لرزه در میاره. هیچ مکتبی به طلاق اینجوری نگاه نکرده. مثلا شما میز نگاه کنید، بعضی هم میگن که عرش مثل میزه که این میز تکون میخوره. نه، یعنی تمام عرش یعنی کل کائنات، یعنی تمام ذرات کائنات فهمید که چقدر کار ناجوری کرد. اثر نامناسب طلاق به تمام ذرات کائنات رسید، ذرات کائنات تکون خوردن. اینه معنیش، نه که چی میزی از اونجا تکونش بودن میگن که به خاطر طلاق تکون خورد. این نیست،
تمام ذرات.
چقدر عجیب شد، چقدر عجیب شد.
یعنی لرزه بر اندامشون.
بله بله. در روایت هست که معلم خیر براش دعا میکنن، هیتان ماهی های دریا، ملائکه آسمان و دواب جخر، جنبنده های سوراخ ها. چرا؟ چون اثر خیرش درک میکنن. میگه تو که معلم خیر هستی، به دانش آموزی قرآن یاد دادی، ادب یاد دادی، علم یاد دادی، فضیلت یاد دادی، اثرش به ما هم رسید. ما عالم جزیره‌ای نداریم، حقیقت یک پارچه است. در همه جای عالم خدا سرایان داره. و ما که بینما کنتم اینما تولو فسما وجه الله. اللهم اینی اسالو که به اسمائک التی ملعت ارکانش کل شی، اسما خدا همه جا رو گرفته، از حضور داره. ولذا یه اون طرف دنیا اگر یک ذره را برگیری از جای، خلر گیرد همه عالم سراپا. اینجوری میشه با این نگاه کسی خطا میکنه؟ اون دو خانمه اومد گفت که من شوهرمو سهرش کردم، الان دیگه منقاد شده، دعوا دیگه کلن رختشه بربست از کنه. ما همیشه دعوا بود، حالا میگم بشین میشینه، پاشو پا میشه، پول بده پول میده،
گوش به فرمان،
گوش به فرمان. پیغمبر ما اونقدر عصبانی شد، ببین اونی که کارهای خلاف حساسه اینجوری گفت کدرت تین، یک کتاب باید نوشته بشه، و کدرت البهار، کل خاکهای عالم تیره شد از این کار تو، یعنی اثر کرد. کدرت البهار، دریا کدر شد، یعنی حتی به دریا هم اثرشو گذاشت.
یعنی بدونیم یه کاری که میکنیم این دامن تمام ذرات عالم،
یه غیبتی یا بد، یه غیبتی کردی، یه شرابی خوردی، یه رشوه گرفتی، در کل کائنات تاثیر داره. اون ذرات به تو لعنت میفرستن، ذرات در برابر تو چموشی میکنن دیگه. اسباب
همون جور که اگر کارمون خوب باشه با عالم همراه،
دعا میکنه، استغفار میکنه. الان روایتش رو خوندم. بنابراین در این خصوص هم حضرت ختمی مرتبت مطلب گفته است. یک چیزی که بسیار بسیار مهمه، حساسیت پیغمبر ما به حق الناسه. یعنی در جامعه با خط قرمز این باشه که ما تصرف نکنیم در مال غیرش. حق ولا تبقسوا الناس اشیاءهم، میگن وسیع‌ترین آیه در حق الناس همینه، چون میگه اشیاءهم. اشیاء فقط پول نیست، پرزش هست، ناموسش هست، آبرویش هست، حقوقش هست، جایگاهش هست، لا تبخس الناس، نزدیک نشی به حقوق مردم در این خصوص. یعنی وسیع ترین عبارتی که میشه در باب حقوق بیان گفت خدا گفته است. پیغمبر ما امت رو باید تربیت کنه که امت از جهت خورد و خوراک پاک باشن، نفسشون پاک باشه، دستشون پاک باشه، چشمشون پاک باشه. خیلی هنر میخواد که شما عرب جاهلی رو تغییر بدی. سه نسل لازمه، یه نسلی مقاومت میکنه، یه نسلی تمرین میکنه، نسل سوم عمل میکنه، ولی پیغمبر در یه نسل تمام کرد. فتحت المدینه بالقرآن. اون مصعب بن عمیر فرستاد اونجا، خودش در مکه بود، گفت برو بدن قرآن بخون. بلازری می نویسد فتحت المدینه بالقرآن، مدینه با قرآن فتح
شد.
قرآنو که خوندن دیدن اون اجنده میگن انا سمعنا قرآنن عجبا. هم مشرکین اینو تعبیر دارن، میگن قرآن عجیبیه، مشرک ها
بله.
آیش هست. هم اجنده گفتن عجب چیزیه این، کلماتش اونقدر گیراست، اونقدر انسان رو تأثیر میکنه، اونقدر انسان رو ور میداره، با خودش میبره، گم شدهش رو درست میکنه، آرامشش رو تأمین میکنه. رفت با قرآن فتح شد یه نسل. حالا پیغمبر ما در حق الناس باید یه کاری بشه که جامعه چنان تربیت پیدا بکنه، فرصت های بزرگ درست میشه که پول حرام شکمش بره. شکم که پر شد با حرام میشه امام کش. در کربلا امام حسین گفت مولا عطبتون بکن من الحرام،
شکم هاتون از حرام پر شده.
این پولی که الان به من میرسه وچی هست برای من برسه؟ چه وچی داره به من میدی پول رو؟ ابن ابی عمر از روات بسیار بزرگ، از اون 18 نفر مخصوص اصحاب اهل بیت هست در روایت، از اصحاب اجماع هست به اصطلاح اهل درایه. ایشون افتاد زندان به خاطر ولایت. از زندان که اومد بیرون دید که بارون اومده، خونه خراب شده، کتابهایی که نوشته، روایاتی که نوشته همه از بین رفته، ولذا بدون سند روایت از این میپذیرن. اهل اجماع همین است دیگه، چون اونجا از بین رفته بود. همینطوری نگاه میکرد چه کار کنم، ریالی هم پول ندارم، درهمی ندارم. دید یه آقایی 300 درهم آورد، گفتیم چیه؟ گفت طلب شماست، قبل از زندان از من طلب داشتیم. چون تربیت شده امام صادق است، نگفت خدا رسون، گفت اول بگو ببینم از کجا آوردی، بعد از تو بگیرم. اینه میگن تقوا، اینه میگن کف نفس، اینه میگن ورع. گفت تو چه کار داری؟ پولت دیگه؟ گفت نه، من باید ببینم که چه پولی رو میخوام سر سفره بچه‌ام بیارم. گفت خونم رو فروختم. گفت مبادا اینه به من تحویل بدی، والله به یه درهمش احتیاج دارم، اما دست نمیزنم. چون آقای امام صادق فرمود خونه جزء مستثنیات دینه، نمیشه کسی رو وادار کرد که خونه رو بفروشه. پولت ازش بگیر، ببر. حیوان یه پوزه ای داره، هیچ وقت چیزی رو نمیخوره، یه گاو ببینه تلخه بریزه. بعضی به اندازه اون پوزه هم نداره، هرچه باشه تصرف میکنن. رسول خدای حکایت های انجام میداد، یه حرف های میزد، حساسیت رو به حق الناس درست میکرد. مثلا عرض میکنم، حضرت فرمود من اقتطع حق امرئ المسلم به یمینهی فقط اوجب الله له النار و حرم علیه الجنه. اگر کسی دست به مال مسلمونی بزنه، خدا جهنم رو براش واجب میکنه، بهش درام میکنه. خیلی سخت شد برای اصحاب. یه وقتی بالاخره تصرف کردیم در مال یک کسی، مال همسایه، و هضمون خیلی وخیم شد. فقال له رجلون، یه مردی بلند شد گفت یا رسول الله وین کان شیئا یسیرا، اگه کمم باشه یا رسول الله. یه جمله ای گفت ای خدای خدای خدا. قال و این قضیبا من عراک، شجر عراک، همونوز که در مکه میبینید دندونهای خودشونو مسواک میزنن،
بله،
که ریش میشه،
بله،
اصلی داره براق میشه، دندونان اونو عرفات هستشون هست. اونو میگن شجر عراق. حضرت فرمود به اندازه یه شاخه عراق، یه شاخه درخت عراق اگر تصرف کنه در مال مردم، بسم الله اوجب الله له النار و حرم علیه الجنه.
الله اکبر.
یعنی خون اگه کسی بین گریه بکنه به این حدیث جا داره.
حالا اینو بیارش تو بیت المال.
بیت المال او مرحوم فیض کاشانی به یه روایتی میرسه در اون کتاب روایتی که جمع کرده، اونجا میگه به این روایت باید خون گریست. اونم روایت این است که حضرت فرمود هیچ چیز برای قلب بدتر و مضرتر از گناه نیست. وقتی که گناه میکنی یغیر اعلاه و اسفله و اسفله و اعلاه، قلب شما رو وارونه میکنه، اعلایش اسفل میکنه، اسفلش رو اعلا میکنه. اون مرحوم فیض کاشانی میگه به این حدش باید خون گریست. و در روایت هست که اهل گناه وقتی ملکوت گناه نشونه میبینن دمعت در آخرت دمعت ایناه و قیحن و دما، چشمش گریه میکنه اما قیح و دم عشق دیگه نیست، یا قیحی یا چرکی خونه. این از اون روایاته. خب این اگر وقتی بخونه برای احساب خودش چقدر تأثیر داره؟ اینجوری تربیت کرده. گفتند به حضرت عیسی یا عیسی شما مرده رو زنده میکنید؟ گفت بله، خدا به من قدرت رو داده. گفتند قبری ره که ما میگیم زنده کن. گفت باشه. رفتن یه قبری که از بین رفته بود، گفتن این بلندش کن ببینیم کیه. به اذن الله واسطه شد از خدای متعال خواست، یهو خاک رفت کنار، یه مردی اومد بیرون. مرد اینا رو نگاه میکنه، اینا هم مرد نگاه میکنن. فسأل عن حالی، حضرت عیسی از حالش پرسید تو چی هستی؟ الان اونجا چیکار میکنی؟ کجا بودی؟ گفت یا نبی الله کنت حمالم فی دنیا، در دنیا حمال بودم. فحملت حتی بل نرجلن، برای مردی هیزم حمل کردم. فکسرت منو خلالن، یه چوبکی ازش شکستم. فخللت بی اسنانی، دندونه خودم اخلال کردم. از اون روزی که مردم فعن مطالبون به مزمت تا من تو دعوت کردی. از اون روز جلوی منو گرفتن که چرا در مال مردم تصرف.
یعنی اینقدر دقیق و اینقدر حساس.
از اون بالاتر حضرت میگه اگر خدا چیزی کمتر از ذره پیدا میکرد اونو میگفت. و ما از رب بکن به مثقال ذرتن فل ارض و لافست ما. برای اینکه خوب اینها رو متوجه کنه گفت بنی نجار شهید خودتون آزاد کنید. گفتن یعنی چی رسول الله؟ گفت شهید شما به خاطر افتاد هم گرفتار شده. کل زنبن یو کفر و القتل فی سبیل الله الا الدین، هر گناهی تصور بکنی اون رو خون شهید تطهیر میکنه الا الدین، به این دست خدا. بعضی وقتها ازای بیت المال کرده یه ملت باید هلیت بدن.
بله خب
ملت از کجا پیدا میکنید؟
جو یه وقته
اون کتابی که من نوشتم برای همه خونه ها لازم است. نه بخشش، نه جبران مصیبت خصوصا گناهانی که در زمان ما امکان بخشش، امکان حق الناس دیگه.
بله
خب مردم از کجا پیدا میکنی؟ یه غیبتی کردی، یه سایتی که
دیمیزم. امکانش نیست که از مردم حلالیت به طلبی. بله. و راضی، خیلی هم راضی نمیشن. خب
الان یه حرف بی حساب نوشتی درباره کسی آبروش ریخته شد. 200,000 نفر در این کانال حضور داره. چطور میتونی هلیت درست بکنی؟ چطور میتونی به 200,000 نفر بیای بگی که من اشتباه کردم؟ یه مرد یه دینی درست کرد، دین جعلی، یک ادم تابعش شدن، اومد پیش پیغمبر گفت من اشتباه کردم. پیغمبر اون زمان اشتباه کردم، میخوام جبران کنم، چه کار کنم؟ گفت خیلی خوبه، توبه رو خدا میپذیره. باری کلا. گفت خدا اینو اومده توبه بکنه. خدا فرمود بهش بگو اون افرادی که با دین تو مردند برو اونها رو زنده کن، اصلاح کن، بعد بیا من تو رو ببخشم. یه غنایمی تقسیم، میدونید که در جنگ غنیمت تا تقسیم نشده نمیشه دست زد، حرام است، غلول است. و من یغلول یعته به ماغله یوم القیامه، آیه قرآنه
با تقسیم بشه.
این مال بیت، آیه بیت ماله.
بله.
هر کس هر دزدی کرده از بیت الله با همون میارمش مشهد. پیغمبر ما گفت که یک موی از شتر برداشت، گفت من به اندازه این موی شتر بس شما برتری ندارم. هر کس بیاد تصرف کنه قبل از تقسیم، این آتش جهنم آماده کرده است. که یه مردی رو تیر خورده بود در اون روز، گفتن که شهید شد، حضرت فرمود این یه پیراهنی قبل از تقسیم برداشته بود، الان یه پیراهنی از آتش براش بریدن در جنگ در رکاب پیغمبر.
الله اکبر.
یه گمنام یه تیر اومد بهش خورد، اسمش اگه اشتباه نکنه مدعم بود. تا اینو گفت یه مردی خیلی ترسید، گفت یا رسول الله منم قبل از تقسیم یه بند کفشایی از اونجا برداشتم، اونا که بیت المقدس دستشونه خیلی دقت کنن، خیلی دقت کنن. پیغمبر ما فرمود فتنت امتی المال، اکثر امت من با فتنه مال به جهنم میریزن. اون مرد خیلی ترسید، گفت یا رسول الله بندای از کفش از اون غنائم برداشتم. گفت برای تو هم بندای از آتش بریدن، منتظرن که الموت ان تنزل بک، مرگ به تو نازل بشه، با بند آتش ازت پذیرایی بکنن. زکات میدونید از وجوهات خیلی سخت، زکات زکات اونقدر سنگینه کارش، من قیرات هم من از زکات، هر کس قیراتی از زکات رو من بکنه به اندازه 8 جو بهش میگه قیرات. پیغمبر میگه طرف من امت من نیا، در حالت اعتزال نباید مسلمان بگیری. 8 قیرات بهش میگن مت، اما یهودیان و نصرانیان دیگه در امت مرحوم تو جا نداری که پیغمبر بیاد از تو مثلا حمایت بکنه. زکات مثلا میاد پیش من میبینم 100 هکتار زمین داره، میدونی زکاتش چقدر میشه؟ پیغمبر ما وارد مسجد شد، گفت فلانی 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 پاشید برید بیرون. گفتن یا رسول الله چرا این رو بیرون کردی؟ گفت لعنهم لا یزکون، چون
زکات ندادن،
چون زکات ندادن حضرت اینها رو اخراج کرد. حق الناس، حق الناس فقط زکات نیست، فقط پول نیست. مرد وظایفی داره در منزل، اگر رعایت نکنه حق الناس. زن وظایفی داره، حق الناس. سالمترین فضای تربیتی باید در منزل حاکم باشه. دعوا کردید حق بچه ضایع شد، امانت خیانت کردید، این بچه فردا جانی شد، فردا زخم معده گرفت، چون دختره مادر بیشتر از پدر دوست داره، نمیتونه انتقامش بگیره، چون ما سر کار داریم با اینا، زخم معده گرفته به خونه وقتم با زخم معده رفته است. احزار پیغمبر ما شهیدی، یک کسی شهید شد، گفت مادرش گفت هری الک بهشت، پیغمبر فرمود لا تتمی علی ربکی الجنه، بهشت حتمی نکن بعد خدای خودت، شاید این کانه یتکلم به مالا یعنی او یبخل به مالا یزر روح، شاید بغض میکرد به حق الناس، شاید حرفایی میزد که حرفای بی‌حساب بود. و یه شهید رو گفت انه و کانه فی زعارت من اهله، گفت الان فشار قبر دادن، گفتن یا رسول از یه طرف میگه این همه ملائکه اومدن برای
تشییع،
الان میگه که الان فشار قبر دادن، گفت انه و کانه فی زعارت من اهله، فی زعارت من اهله، خونه خیلی جای خطرناکی است اگر حقوق رعایت نشه. تو ازدواج کردی دیگه تنها نیستی، زندگی مشترکه، اون یه سلیقه‌ای داره، شما یه سلیقه‌ای دارید، هنر مدیریت منزل این است که تنظیم بکنی این دوتا سلیقه رو، نه اینکه بگی منم و تمام. تحمل بر جفای اهل بیت والاترین توفیق میاره. مرحوم فیض کاشانی در یکی از کتاب‌هایی که مختصر نوشته به ما دستورالعمل، حالا اینها رو عرض کردم برای اینکه عزیزان متوجه بشن که پیغمبر ما از جهت رعایت حق الناس اونقدر حساس بود، اونقدر حساس بود. یه روایتی از امام رضا بخونم تمام بکنم دیگه. اون روایت این است که امام رضا میگه خداوند به من نعمتهایی داده که دائم نگران آن هستم تا حقوقی را که خداوند نسبت به آنها به من واجب کرده پرداخت نکنم. امام میگه من نگرانم. پیغمبر ما یه شب حبس نمی کرد در بیت المال حق فقرا رو. خلفای بعد این کار کردن، امیرالمومنین تا سر کار اومد دفترها را آتیش زد، من این کار نمی کنم. پیغمبر حبس نمی کرد. من حبس نمی کنم حق الناس رو، حق فقرا رو. امام رضا میگه من نگرانم. سوال شد شما هم به خاطر اون مقام بزرگی که دارید به خاطر تغییر زکات، زکات فهمیدن که زکاتش داره میگه. اونایی که زکات حبس میکنن دقت کنن. امام معصوم یه وقتی یاد کردم که حضرت آقا میگه امام حضرت امام میگه احادیث رو با خصوصیتش معنا کنید.
بله.
یه امام بله. میگه من میترسم، نگرانم. گفتن شما هم از خدا من میترسید به خاطر تغییر زکات؟ حضرت فرمود بله منم میترسم. این باز یکی از حساسیت های پیغمبر ما بود،
واجبات مالی.
واجبات مالی که به انهای مختلف اصحاب و تربیت میکرد که ملکه حساسیت پیدا بکنن. تقوا این نیست که دهنت ریگ بگذاری، تقوا این نیست که مثلا مثل ربیع ابن خسیم تو قبر بخوابی بگی که یا الله به خدا میگی که رب ارجعونی به تو کلا نگو پاشو برو. نه اینا نیست. حضرت به سینش نگاه کرد، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، تقوا اینجاست. یعنی ان تقوا الله حمت، حمت یعنی منعت اولیاء الله محارمه، ملکه مانع است. یعنی حساسیت است که این الان تصرف کردنی است. این فقیر اومده الان از من جنس بخره و ما دا سرش کلا بزنم.
یعنی دنیا و اتفاقات پیرامونت رو، مالی که به دستت میرسه، احساس بکنی مثلا انگار ماده منفجر است. چجوری با احتیاط باش مواجه میشی؟ آفره. همینطور با احتیاط.
هر چه گفتم یه طرف این حدیث یه طرف کرده. روایت است در روز قیامت همه آرزو میکنن که ای کاش لم اوت الا قوتا، ای کاش جز قوت لایموت به من نمیدادند. چنان حساب راستی میکنن اموال.
پناه بر خدا. آقا خیلی ممنون، متشکرم. همه جای امیدوار شدیم، همه جای ترسیدیم و به نظرم این خوف و رجا دو بالیه که باید به سمت خدا باهاش پرواز بکنیم و امیدوارم که زندگیمون و حواسمون به این حساسیت های پیغمبر عظیم و شأنمون و اهل بیتشون باشه. از آقای عاملی ممنونم، از شما هم ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. بریم سر قرار روزانمون، آیات رو بشنویم، برگردیم ان شاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنون از لطف و همراهیتون. باید خداحافظی بکنیم، خیلی فرصت نداریم. دعای پایانی حاج آقای عاملی که انشالله خواهیم شنید و از محضر دوستان مرخص خواهیم شد.
یه دعاییست از رسول خدا، فرمود هر کس بر این دعا مداومت بکنه اگر فقر داره برطرف میشه، اگر دین داره قرض داره ادا میشه.
چه خوب
و مضمون بسیار خوبی هم داره. اللهم انت الاول و فلیس قبلک شیء و انت الاخر و فلیس و انت الاخر و فلیس بعدک شیء.
اولی که قبل تو چیزی نبود، آخری که بعد تو چیزی نیست.
و انت الظاهر فلیس فوقک شیء.
چقدر جالب.
و انت الباطن فلیس دونک شیء. با این چهار مطلب با خدا صحبت کنی، آخرش میگی اقضا عنا دین و اغننا من الفقر.
خیلی
این باعث میشه که دین و فقر برطرف بشه. اقضا از ادا کن عنا دین، دین من
شبیه دعای ما رمزون.
بله
خیلی
و اغننا من الفقر، من از فقر.
پس اول و آخر و ظاهر و
باطن هستن.
خیلی هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی ممنون از لطف و همراهی و همدلیتون. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرزه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ بالأرض عدلا وأظهر بيدينا نبيك عليه وآل السلام واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين.